ساعت 1 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم. درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا که صدای من رو میشنوید و همراه خبرها هستید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شامگاه پنجشنبه در حاشیه مراسم رونمایی و اکران مستند ملانیا گفت که از جمهوری اسلامی خواسته برنامه هسته‌ای‌اش را متوقف و کشتار معترضان را پایان دهد. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید برای سلب امتیاز اقامت وابستگان جمهوری اسلامی اقدام میکند. و آمریکا از قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا استقبال کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه دیروز در حاشیه مراسم رونمایی مستند ملانیا با رسانه‌ها درباره گفتگوهای اخیرش با حکومت ایران صحبت کرد. دونالد ترامپ بدون اشاره به جزئیات اعلام کرد که در روزهای گذشته با مقام‌های ایرانی گفتگو کرده و این گفتگوها ادامه می‌یابد. رئیس جمهور آمریکا در توضیح پیام خود به تهران اعلام کرد که دو درخواست اصلی مطرح کرده: نخست توقف کامل برنامه هسته‌ای و دوم متوقف کردن کشتار معترضان. او همچنین افزود که حکومت ایران تاکنون هزاران تن از معترضان را کشته و تاکید کرد که تهران باید اقدام عملی انجام دهد.
Two things. Number one, no nuclear. And number two, stop killing protesters. They're killing them by the thousands. You know, I stopped 837 hangings 2 weeks ago.
دونالد ترامپ همچنین گفت آمریکا همزمان تجهیزات و کشتی‌های نظامی بسیار بزرگ و قدرتمندی را به سوی ایران اعزام کرده، اما امیدوار است نیازی به استفاده از آنها نباشد. وزارت امور خارجه آمریکا در حساب‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی خبر داد که مارکو روبیو وزیر خارجه برای سلب امتیاز اقامت وابستگان حکومت ایران دست به کار شده است. بر اساس این بیانیه کوتاه که پنجشنبه منتشر شد، آقای روبیو در هفته جاری برای گرفتن این امتیاز از مقام‌های ارشد ایران و اعضای خانواده‌هایشان اقدام کرده است. در بخشی از این بیانیه گفته شده آنهایی که از سرکوب خشن مردم به دست رژیم ایران بهره می‌برند، لایق استفاده از سیستم مهاجرت ایالات متحده نیستند. هنوز جزئیات این تصمیم وزارت خارجه و چگونگی اجرای آن اعلام نشده است. در هفته‌های گذشته کارزارهای متعددی در آمریکا، کانادا، استرالیا و کشورهای دیگر غربی برای اخراج و لغو اقامت اعضای خانواده مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی راه‌اندازی شده است. وزارت امور خارجه آمریکا از قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اروپا استقبال کرد. در بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا، سپاه پاسداران ابزار اصلی جمهوری اسلامی برای ترور در داخل و خارج ایران توصیف شده است. بریتانیا هم اعلام کرده که همسو با اتحادیه اروپا سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود در آینده قرار خواهد داد. روز پنجشنبه کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که وزرای خارجه این اتحادیه با افزودن نام سپاه پاسداران به فهرست سازمان‌های تروریستی موافقت کردند. همزمان با این تصمیم اتحادیه اروپا 21 فرد و نهاد از جمله وزیر کشور، دادستان کل جمهوری اسلامی و کسانی را که مسئول مسدود کردن اینترنت هستند تحریم کرد. در همین حال شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس و دیگر شبکه‌های اجتماعی خود از تصمیم اتحادیه اروپا برای قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی استقبال کرد. او این اقدام را گامی مهم توصیف کرد و گفت این تصمیم پیامی روشن به حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی است، مبنی بر اینکه این نظام از مشروعیت جهانی برخوردار نیست. شاهزاده رضا پهلوی همچنین تاکید کرد که اکنون لازم است اقدام‌های عملی و مؤثرتری برای حمایت از مردم ایران و پشتیبانی از شکل‌گیری یک دولت انتقالی مشروع با هدف گذاری رسیدن ایران به دموکراسی انجام شود. و اینکه رئیس کمیسیون آموزش مجلس در ایران بازداشت دانش آموزان در جریان اعتراض‌های دی ماه را تأیید کرد. در همین حال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در کانال تلگرامی خود و در قالب پرونده‌ای با عنوان نیمکت‌های خالی نام دست کم 100 دانش آموز را منتشر کرده که در سرکوب خونبار دی ماه به دست ماموران جمهوری اسلامی کشته شدند. سپاسگزارم از همراهیتون.
شنونده پوشش خبری ویژه رادیو فردا هستید. من هانا کاویانی هستم. ابعاد سرکوب مرگبار اعتراض‌های اخیر در ایران هر روز بیش از پیش برملا می‌شود. از شمار باور نکردنی جانباختگان تا تعداد حیرت انگیز مجروحان و زخمی ها و فراوانی بهت‌آور زخمی های چشمی. امیر مبارز پرستو، فوق تخصص چشم در آلمان، گزارشی از برآورد قربانیان برخوردهای مرگ‌آور حکومت جمهوری اسلامی تهیه کرده که حاصل داده های مراکز درمانی و بیمارستانی در ایران است. بر اساس یافته های این گزارش، شمار جانباختگان اعتراض ها تا کنون بیش از 33,000 نفر و مجروحان بیش از 97,600 نفر است. مهرداد میردامادی با امیر مبارز پرستو گفتگوی داشته و ابتدا از او خواسته توضیح دهد برآورد این تعداد مرگ در سطح ملی که تنها 85% از کل واقعی را پوشش می دهد به چه معنی است و بر چه اساسی تعیین شده است. امیر مبارز پرستو در مونیخ.
خیلی سوال به جایی است، به خاطر اینکه واقعا یکی از چالش‌های همچین پژوهش‌های همینه، یعنی تخمین خارج از داده‌هایی که در دست دارید. حالا از طریق علمی چجوری میشه با این مواجه شد؟ یک اینه که ما از تحقیق‌های دیگه‌ای که در حوزه‌های مشابه اتفاق افتاده در سطح جهانی استفاده می‌کنیم که ببینیم چه تخمین‌های اول زده شده و بعداً وقتی که ارقام به دست آمده چقدر این تخمین‌ها با واقعیت فاصله داشتن و سعی می‌کنیم یک شبیه‌سازی اینجا بکنیم که بتونیم اون درصد تخمین رو پیدا بکنیم. هدف ما از این آمارگیری اینه که بتونیم یک سندی رو ارائه بکنیم که از لحاظ علمی نسبت به هر نقد علمی پایدار باشه، که اگر یه روزی دادگاهی این رو خواست به عنوان مدرک استفاده کنه یا اینکه همینطور که الان سازمان ملل متحد این تحقیق رو به عنوان یکی از پایه‌های تصمیم‌های خودش داره می‌ذاره انجام میدیم، ما به طرفی نریم که بگن خب این اغراق بود و یه مقدار دست بالا گرفتید به قول خودمون، بلکه ما سعی کردیم پایین ترین کف آماری رو انتخاب کنیم برای این کار. ولی خب داده ها هر چقدر بیشتر میشه یه مقدار باید محتاطانه تر پیش رفت که بتونیم ما در سطح بین المللی نقد آماری یا نقد علمی نداشته باشیم از این امر، و حداقل اینه که حقیقت بیشتر از اینه، کمتر از این نیست.
میشه حالا ما بگید که نحوه دریافت داده ها با این دغدغه‌ای که داشتید چجور بوده و یافته های این گزارش رو بگین؟
این مسئله برمیگرده به 2 سال پیش، در واقع موقعی که من شخصا به عنوان چشم پزشک و دوستانم در میونیک سرکل به عنوان بنیاد خیریه‌ای که ما برای این کار ایجاد کردیم به دنبال این بودیم که این عزیزانی که در ترکیه بودن، در شمال عراق گیر کرده بودن، بتونیم با کمک وزارت امور خارجه به آلمان برسونیم، درمان کنیم، جانشون رو نجات بدیم. این خود به خود به اینجا کشید که این افراد شدن شاهدان کمیسیون حقیقت‌یاب سازمان ملل، که جلسات مختلفی که با خانم سارا حسین که ریاستشون دارن داشتند، ما به این دیدیم به این چالش برمی‌خوریم که شاهدای عینی و فردی داریم ولی اعداد میدانی همون مستند نیست آنطوری که باید و شاید باشد. همزمان با این یک شبکه همکاری بین پزشکان خارج از کشور دیاسپورا و داخل کشور وجود آمد که باز طبیعتاً یک چشم پزشکی اولش دور می‌زد و این بیشتر و بیشتر شد که تقریباً گروه‌های واتس‌اپ درست شد تا 500 نفر از ایرانیان و غیر ایرانیان که جمع شده بودن، شبکه‌های مختلف ایجاد شد که این شبکه 2 سال هنوز داره کار می‌کنه. یعنی این تبادل پزشکی و تبادل سیاسی و اطلاعات وضعیت سیستم کادر ایران، حالا خارج از این که مریض ها چی هستن، مشکلات کادر ایران چجوری بتونیم در آینده حلش کنیم، این دائم در این گروه ها رد و بدل میشه. بعدن برخوردیم به چالش اینترنت. خوشبختانه مقداری از این همکاران دسترسی به استارلینک داشتن و دارن هنوز و از این طریق ما تونستیم اطلاعات رو در مشتری اطلاعاتی این همکاران زحمت هماهنگی با بقیه همکاران رو بر عهده گرفتند، از این شبکه استفاده کنیم برای اینکه اطلاعات رو به عنوان اطلاعات میدانی از تک تک بیمارستان ها بتونیم جلب کنیم، که اینها از رؤسای کادر درمان بودن، از خود منابع واسطی هستن که خودشون از بیمارستان بودن. ما نقل قول از شخص ثالث رو اصلا استفاده نکردیم و مخصوصا از هر شبکه بیمارستانی سعی کردیم که از دو